بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض شد که مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک سری روایات میخوان بیارن و از اون روایات استفاده بکنن که سلطان جائر اگرچه خودش براش حرامه تصرفاتی که می کند در اموال خراج و مقاسمه و زکوات، اما تصرفات او موضوع حلیت می شود برای ما شیعیان برای تصرف در این اموال، در صورتی که در قالب یکی از عقود اتفاق بیفته، عقود شرعی. شما می آید در ضمن عقد بیع با مراعات شرایط از سلطان جائر یک مالی را می خرید که آن مال خراج بوده. این معامله به حساب تصرفی که در مال خراجی است برای سلطان جائر حرامه، اما برای ما حلال. در حالی که اگر این معامله رو من با این سلطان جائر نکرده بودم، برای ما هم حرام بود. یا اجاره یا مصالحه یا هر چیز دیگری. خب، برای این مطلوب یک سری روایات میخوام بیارم که حالا ما با دوستان روایت قبلی، روایت بسیار جالبی بود، اون رو خوندیم. یک روایت دیگه هم الان مونده که اون رو هم بخونیم. و روایت فیض ابن المختار، حالا اینا من یه لحظه ببینم به کجا عطف میشه. منها صحیحة الحلبی، بله، و منها صحیح عن اسماعیل ابن فضل، و منها روایت الفیض ابن المختار. قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: جعلت فداک ما تقول فی الارض، اتقبلها من السلطان ثم واجرها من اکرت من. حالا اینو باش رو دقت نکردم این کلمه تلفظش چیه، اینو باید باش فکر کنم، حالا ببخش. الا انما اخرج الله تعالی منها من شیء کان لی من ذالک النصف او الثلث بعد حق السلطان. قال: لا بأس کذالک عامل. و باز همین لفظشو میگم، یه نگاهی بکنم و عرض بکنم. الاکار بالفتح و تشدید، عرض کنم که جمع اهو اکره، بله، به معنای کشاورزان میشه، درست همینطور. تشکر، ممنون. شخص میگوید که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من یه زمینی را از سلطان تقبل میکنم. تقبل رو جلسه قبل توضیح دادیم. برمیدارم، بعد اون رو به دهقانهای خودم اجاره میدم. به این که میگویم هر چیزی که اون تال روزی کرد حق سلطان رو میدیم. حق سلطان یعنی خراج مقاسمه، هر چیزی که هست حق سلطان رو میدیم. بعد در اون مابقی مثلا من نصف نصف با شما شریکم یا یک سوم دو سوم با شما شریکم. حضرت هم دارن که لا بحثا، اشکالی نداره. کذالک عامل اکلتی، من هم با دهقانهای خودم همینطور معامله میکنم. خب دوستان، به نظرشون چطور میشه از این روایت مطلوب رو اثبات کرد؟ اثبات مطلوب از این روایت به چه شکلیه؟ رفقایی که الان تو جلسه هستن توضیح میتونن بدن؟ بفرمایید.
حالا از بعدش خودی که اومده این سوال رو پرسید. بعد یه امام هم دیگه که نسبت تحت زمین کشالا رضا بعدتر نشون میده که اون شبرد هم جواز تقبل خراج بوده، اونم جای جایی هم بوده.
یه دلالتش بر مطلوب همینه که این بنده خدا معلومه که از یک قضیه فرضی سوال نمیکنه، از یک قضیه خارجی که محل ابتلاشه داره سوال میکنه، از لحن سوال معلومه. خب اون زمانم که سلطان جائر بوده دیگه، سلطان عادل نبوده. پس ما میفهمیم که با سلطان جائر اصلا کسی بخواد معامله کنه و به اتکای اذن او و اتکای قراردادی که با او بسته میشه در اراضی خراجیه بخواد تصرف بکنه، اشکالی نداره. خب اینه پیش‌فرض گرفته از حضرت، داره سوال میپرسه که من اون معامله دومی که با دهقان‌ها میکنم اون چطوریه؟ خب حضرت فرمودن اشکالی نداره. دوستان میدونید دیگه، ما اصلا یه معامله‌ای داریم به نام عقدی داریم به نام عقد مزارعه. اگر کسی مالک منافع یک زمینی باشه می آید و به حسب اون مالکیت تامی که نسبت به منافع زمین داره، این زمین رو جهت کشاورزی به یک کشاورز می سپره، این کشاورز در اونجا کار می کنه و به شکل مشاع در سود حاصل از زمین با همدیگه شریک می شن. این اشکالی نداره، به این می گوییم مزارعه. خب عرض کنم یه قسمت دومی هم که تو روایت باز مدعای ما رو اثبات میکنه، باز اون جمله من حق سلطانه، بعد حق سلطان. خب این هم شاید دلالت بر مدعای ما داشته باشه. دلالت میگوید که من به حکومت یک مالی رو به عنوان خراج مقاسم و مالیات میدم. خب حضرت هم هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن که نه شما نباید مالیات بدید، سعی کن مالیات ندی. فهمم خودم هم همین کارو می‌کنم. تو روایت‌های دیگه هم باز توصیه شده به این که کسی اراضی خراجی دستشه حتما مالیاتش رو به حکومت بده. خب مالیات رو به حکومت میدن، خب طبیعیه این وارد چرخه اقتصادیه کشور میشه از کانال حکومت. حکومت مالیات گرفت نمیذاره که تو بیت المال تاقچه اونجا نگاش کنه، مالیات میگیره وارد بیت المال میکنه و به وقت خودش هم این وارد چرخ اقتصادی مستمر میشه. این فقط دادن حق سلطان، این فقط تعبیر لحظه حق هم داره، حق سلطان. این بنده خدا میگه منظور از حق سلطان حق مسلمینه. سلطان به عنوان مسئولیتی که در قبال مسلمین داره، داره این مال رو از مردم میگیره، این مالیات خراج رو داره از مردم میگیره، خاطر اینکه حق همه مردم کشوره. خب اینا رو که میگیره بعد چیکار میکنه؟ توش تصرفاتی میکنه. بعید به نظر میرسه که حضرت بپذیرن و تقریر بکنن که ما به حکومت مالیات بدیم، اما خب این پشت سرش ورود طبیعی و 100% این پول به چرخ اقتصاد رو حضرت نخواد تایید بکنن. این بعید به نظر میرسه. تو روایت دیگه هم حتی اصلا لحنه که این مال مسلمان هاست، خراج مسلمین رو چیکار میکنه؟ خراج مسلمین رو چیکار میکنه؟ یعنی که این به هر حال بالا سلطان جائر یه مقدار شیطو میل بکنه، اما مطمئنا در صدا قابل توجهی برای گردش در کشور وارد جامعه میشه این خراج مقاسم هایی که مردم به حکومت میدن. خب این باید باشه نباشه جامعه مختل میشه. پس به این دوتا تقریر میشه از این روایت اثبات کرد مدعای ما رو. علاقه ایرزاله کن الاخبار الوارده تیباب وقد یستدل به روایات اخرى لا تخلو عن قصور فی الدلاله. شیخ میفهمد یک سری روایت های دیگه هم داریم، به این هم احیانا استدلال شده برای مدعا، اما به نظر من دلالتشون قاصره، مدعا اثبات نمی کنن. نمیشه اطمینان داشت و به استناد اینها چنین فتوایی رو داد. اون ادله قبلی میتونن مستند فتوا باشن، ولی اینها نه. منها صحیح ان جمیل ابن صالح قال ارادو بیع تمر عین ابی زیاد فاردت ان اشتریه. میگه اراده شده بود، قصد شده بود، حرفش بود که میخواهند عین ابی زیاد منطقه ظاهرم بوده، اون منطقه عین ابی زیاد خرماشو میخواستن بفروشن. فاردت ان اشتریه، منم حواس کردم و میخواستم که بخرم. از این اراده میشه فهمید دیگه، یعنی این کار رو حکومت ظاهرم میخواسته بکنه، حکومت قصد فروش داشته، حالا اصطلاح های امروزی مثلا میگن مزایده فرضاً میخواسته بکنه، من هم میخواستم بخرم. فقلت لا حتی استأذن ابا عبدالله علیه السلام، گفتم که نه، حتما برم از امام صادق علیه السلام اجازه بگیرم بعد. فسألت معاذن ان یستعمره، از یکی از اطرافیان از دوستان درخواست کردم به اسم معاذ که از حضرت کسب تکلیف بکنه، استعمار طلب امر، یعنی حضرت بگن بخر یا نخر. فسأله، ایشنا پرسیده بود، فقال قل له فلیشتره فانه ان لم یشترهش تراه غیره. حضرت که بهش بگو، یعنی به همین جمیل، به جمیل بگو که بخره، اگر جمیل نخره یکی دیگه میخره، پس بذار همین جمیل به هر حال از بچهای خودمون از شیعیان ایشون بیاد بخره. البته دلالته مبنیتون علا کون ابی زیاد الاملاک الخراجیه، این اگر مسلم باشه، از یه جایی ما بتونیم مطمئن بشیم که این ابی زیاد از اراضی خراجیه بوده، مدعا و بحث ما رو اثبات میکنه. ولی خب این معلوم نیست، یعنی امکان داره اصلا این ابی زیاد مسئلهش یه مسئله دیگه‌ای بوده غیر از بحث املاک خراجیه. لعلها من الاملاک المغصوبه من الامام او غیره الموقوف اشتراء حاصلی علی اذن الامام علیه السلام. فرماد امکان داره که این زمین از زمین‌های شخصی حضرت بوده و غصب شده بوده از حضرت. این بنده خدا شبهه داشته که حالا ما می‌خوام بریم بخریم، داریم زمین غیب یعنی امام علیه السلام رو می‌خریم، حضرت هم بودن که بخر. یا نه، زمین شخصی حضرت هم نبوده، یه زمینی بوده برای حضرت نبوده، برای دیگران بوده، اما ولایتش با حضرت بوده، مثل اینکه یک زمین وقفی بوده که این زمین وقفی خب میدونید حاصلش رو مثلا موقوفان علیهمش مجهول بودن، نمیدونستیم موقوفان علیهمش کیان، موقوفان علیهمش نامعلوم، ولی میدونیم زمین غصبیه، خب باید برای که در حاصل این تصرف بکنن و عنوان مجهول المالک از معصوم اذن بگیرن. حضرت برحال از باب این که ولایت دارن گفته بله این اموال زمین غصبیه، بخشید زمین وقفیه، و این زمین وقفی موقعون علیهمش مثلا معلوم نیست کیان، شما رو برای من اذن میدم آقای جمیل ابن صالح، مصلحت داره ببینم که شما بیاید این رو مثلا بخرید داشته باشید، اشکالی نداره، برای ولایتش به حضرت بوده و مانند این احتمالات. این حالا چون معلوم نیست، اطلاقم که نداره، چون عنایت دارن این اطلاق نداره، این زمینه بیعت هم را این ابی زیاد، این هیچ اطلاقی درش نیست، اطلاق افرادی نداره، مسئله شخصی است، پس نمیشه به این روایت تمسک کرد. و یظهر من بعض الاخبار ان عین ابی زیاد کانت ملک لابی عبدالله علیه السلام، از بعض روایت هم معلوم میشه که این زمین ملک حضرت بوده که غصب کرده بودند، از بعضی از روایت های دیگه فهمیده میشه پس ربطی به اراضی خراجیه نداره. و من ها صحیحیت عبدالرحمن ابن الحجاج، عبدالرحمن ابن الحجاج این بزرگوار روایتی رو نقل کرده رضوان الله علیه، قال لی ابو الحسن موسی علیه السلام مالک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام انی اظنک ضیقا. حضرت فرمودن که من احساس میکنم تو دست و بالت تنگه، چرا وارد شراء طعام نمیشی همراه علی؟ الان نمیدونم مراد از این علی کیه، علی ابن یقطین یا کس دیگریه، نمیدونم، برای معلومه، برای اصل مطلب اینه که معامله بوده، معامله پرسود، معامله که میتونسته این عبدالرحمن ابن حجاج رو از مشکلات مالی در بیاره، و این بنده خدا شبهی داشته اقدام میکرده. قال قلت و نم فین شئته و ساعت علی، از کنم خب بله اگه شما بخواید به ما دست بال ما رو باز کنید، به ما اذن بدید و اختیار بدید و ترخیص کنید، برای هم میکنید دیگه، کار دست شماست. اگه من ورود نمی کنم، چون احساس میکنم من اینجا وجود داره، حضرت عالی بگید من این وجود نداره، که ما که از خدامونه. خب حضرت عالی اشتره، بله برو بخر. اشتره یعنی وارد معامله بشه دیگه، بخر این که فقط طعام و بخره، ظاهرا منظور بخر بفروش با بقیه موارد. خب این هم باز الان ظاهرش اینه که یک مسئله خاصی بوده، یک مورد خاصی بوده و معلوم نیست یک اذن باشه در طعامی که محصول زمین‌های خراجی است. ممکنه حالا طعامی بوده از غیر اراضی خراجیه، ولی شبهناک که با اذن معصوم، با اذن حضرت حل می شده، یا با عنوان شخص حقیقی حضرت اگر غصبی مال شخصی حضرت بوده، یا با عنوان شخص حقوقی حضرت مثل مسئله وقت که الان اشاره شد، برات با اذن امام حل می شده. خب این بند خدا منتظر اذن حضرت بوده، حضرت اذن دادن. این که مربوط به اراضی خراجیه باشه، این از روایت فهمیده نمیشه. خب تا اینجا. و یم وقت تنبیه علی اموره، قرار بود تنبیه اول رو از بعضی از دوستان استفاده کنیم. رفقا هم یکی از دوستان اعلام آمادگی کرده بود. کی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه اول در باب سوال اینه که ما قبل متوجه شدیم که جایزه که خراج رو از فکان بخریم. حالا تو این تنبیه میخواییم ببینیم که اگه اون خراج رو هنوز فکان اخذ نکرده باشیم، مثلا جزیه ای از در واقع اهل کتاب باشه که هنوز فکان نگرفته، دست خود اهل جزیه هستش، یا مثلا زمین هستش که خب فکان هنوز خراجش رو نگرفته، حالا اینجا ما میتونیم پیش پیش در واقع اینو از فکان بخریم و خودمون مثلا بریم اون خراج رو از کشاورز مربوطه بگیریم، از اون اهل جزیه بگیریم یا نه. مسئله تنبیه اول به این شکل، شیخ می فهمد که ظاهر عبارت اکثر فقها ها اینه که حکم واسه جایی که در واقع سلطان این خراج رو اخذ کرده باشه و بعد از اخذ سلطان هستش که ما میتونیم از سلطان این خراج رو بخریم یا باش معامله بکنیم. ما اینها و خب سید امیر هم در واقع توی یکی از شرحاش بر ناطق به این قضیه صحه گذاشته و اونجا توی شرح در واقع کتاب ناطق گفته که آقا مصنف این کتاب قید یأخذه رو آورده و اینو به عنوان معید قول خودش در واقع ذکر کرد. یعنی مثلا اینطوری در واقع عبارت کتاب ناطق بود که آقا وقتی که شرای خرابی که عقد شده جایزه، یعنی عبارت مثلا مصنف این شکلی بود آقا شرای خرابی که عقد شده جایزه، حالا یه جورایی ممکنه به ذهن برسه مثلا مفهوم این قضیه میشه که پس شرای خرابی که هنوز عقد نشده جایز نیست. خب ممکنه یه شبهه پیش بیاد، حالا اینجا این شبهه رو به ذهن خودمون رسید که ما گفتیم آقا وصف مفهوم نداره و وصف ظهوری در مفهوم نداره، چجوریه که از این قید یأخذه این در واقع جناب سید امیر مفهوم گیری کرده و او گفته که آقا پس چرا خرابی که عقد نشده مثلا جایز نیست. حالا یه علتی به ذهنمون رسیده، آقا نمیدونی که درست هستش یا نه،
فهمید
اونم همون بحثیه که گفتن آقا عقد قید در موضوع مشعر به عدیته، یعنی وقت قید توی موضوع بیاد اشاره میتونه به این باشه که در واقع اون قید جز اون علت باشه واسه یه در واقع بود و اینجا هم مثلا معقول بودن خراج جز اون علت باشه واسه این جواز، یعنی مدار احتمال داره که جناب سید امین مثلا از این بابت یا از این بابت در واقع از قید یأخذه رو برداشت کرده، یعنی در کلن وصف رو داره مثلا مفهوم میدونسته و ظهور در مفهوم داشته واسش. حالا از این نمیدونم
تا اینجا را آقای سعیدی عزیز، تا اینجا را اگه بشه از روی متن بخونید تطبیق بکنید، چون یکی دو جاش محل بحث ماست با شما. آره یکی دو جا جای بحث داری اگر شما متن بخونی. بله
فرمانات و یم بغی تنبیه علا اموره الاول این نظاهر عبارات اکثر بل الکل ان الحکمه مختصم به ما یعفضه به ما یعفضه السلطان فقبل لأخذهی بالخرابه لا یعنید المعاملت و معنیش که مشخصی که ظاهر عبارت اکثر این که حکمی رواز شده خراج مختص به جایی باشه که اون خراج توسط سلطان اخذ شده قبل از اخذش معامله بر اون جایز نیست حالا چه به وسیله شده چه به وسیله حواله و یا
اون بحث زنده و اینا چیزایی گفتید من نفهمیدم اونجا این به شرا ما فی ذمت مستعمل الارض یعنی چی؟
از اونجوری که حالا ما به ذهن ما رسیده بود این بود که مثلا کشاورزای هستن با سلطان یه معامله کردن که آقا ما روی زمین کار میکنیم مثلا حالا به نحو مقایسه نه یک سوم محصول رو به شما میدیم یا به نحو خراج مثلا 100 میلیون تومان سالی به شما پرداخت میکنیم اون ما فی ذمت مستعمل الارض یعنی بر ذمه اون کسایی هستش که روی زمین دارن کار میکنن
آفرین
به سلطان در واقع پرداخت بکنن حالا مبلغ رو یا این درصد رو
آفرین اون وقت ایشون چیکار میکنه؟
ایشون حالا میاد از باسپورت ها معامله میکنه مثلا من سالی این مقدار مبلغ به شما پرداخت میکنم دیگه طرف حساب این کشاورز من باشم طرف حساب این کسایی که رو زمین کار میکنن من میرم همه خرابی که قرار شما از این افراد رو زمین بگیرید من خودم ازشون میگیرم در عوض مثلا هر سال این مبلغ به شما پرداخت میکنم
عرض کنم که به شراء ما فی ذمت مستعمل الارض از سلطان داره میخره بله از سلطان بله به نظر میرسه حرف شما خوبه بله از سلطان داره میخره به سلطان میگه که قربان من یه مبلغی رو به شما میدم سلطان گندم یا بحث شما یه مقدار پول مثال زدی پول نباید مثال بزنی آره تو خراج همون گندم بگی چون آره اون چیزی که محصول زمینه گندم دیگه که قربان این گندم ها رو بنده از شما میخرم به این مقدار بعد عرض کنم که ولی به جاش من میرم از این مردم خراج میگیرم یعنی اون گندم ها رو مثلا به چند ماه بعد من میرم از مردم میگیرم خب آفرین درسته خوب بود اول حوالت علیه یعنی چی؟
یعنی که به جای شرا مثلا حالت حواله داشته باشه که در واقع حالا حواله دوزده شده ما نیست که به چه شکلی بود
حوالی عقدی بود مثلا بنده به حضرت عالی بدهکارم به شما میگویم که آقا بدهی من که به شما دارم شما بدهی تو برو مثلا از برادر بزرگ من بگیر اخوی بزرگ رو شماره شو میدم آدرسش رو میدم میگم مثلا آقای سعیدی شما برید بدهی رو از اخوی بزرگ ما بگیرید میشه حواله خب شما میرید از ایشون بدهی بنده رو میگیرید ذمه بنده فارغ میشه ایشون بدهکار میشه شما میرید از ایشون بدهی رو میگیرید حالا ایشون هم یه جاهایی به هر رجوع میکنه به بنده دیگه یعنی بحث های حالت های مختلف داره خب ممکنه مثلا ایشون هم به من بدهکار بوده بنده شما رو به جای اینکه مثلا شما بیایید از من بدهی خودتون رو بگیرید منم برم از اخوی بدهی بگیرم خلاص شما یه بار میرید همون بدهی رو از اخوی میگیرید ذمه همه بری میشه این یه جور معامله است حواله به این شکلش حالا اجتماعی قسمت حواله یه به اقسام دیگه هم داره که حالا حواله بربری این دیگه بماند اول حوالت علی یعنی این که یک بنده دارم میگویم که آقای مزارع آقایی که داره تو اینجا داری مثلا روی این زمین داری کار میکنی هنوز هم برات به سلطان خراج رو ندادی بنده بدهکار هست بنده با سلطان یه قرارداد میبندم هماهنگی میکنم به مبلغی رو الان به سلطان میدم زودتر مثلا همین امروز من به سلطان مبلغی رو واریز میکنم اما به جاش به دهقان میگویم که ای دهقان، شما موقعی که محصول خودتو برداشت میکنی، من همون موقع یه چک دارم، اون چک منو جناب دهقان شما پاس کن. دهقان 3 ماه بعد که محصول داره برداشت میکنه میاد و چک بنده رو پاس میکنن. بنده بدهکار بودم دیگه، مثلا بنده به حضرت عالی بدهکار بودم، به سلطان خراج رو الان میدم، به جاش 3 ماه بعد کشاورز به سلطان خراج نمیده، میاد و با محصولی که برداشت میکنه چک من رو پاس میکنم. این حالت دوم. روشن شد آقا؟ سلطان بدهکار نبوده، من بدهکار بودم، بنده بدهکار بودم، میگم چک بنده است، چک بنده است، بنده مثلا به حضرت عالی بدهکارم، یه چک دارم دست حضرت عالی. خب به سلطان میگم که جناب سلطان شما قراره مثلا از آقای زید خراج بگیرید، هر 3 ماه بعد، من اونو الان میدم، یه مبلغی رو به سلطان میدم، سلطان برام میره پیکار خودش. بندم که 3 ماه بعد برای یه چکی رو باید پاس کنم دیگه، شما از من مقدار طلب دارید. خب به اون دهقانی که با سلطان قرار داشت میگویم که ای دهقان، شما دیگه با سلطان طرف حساب نیستی، شما 3 ماه بعد که محصول رو برداشت کردی، با اون بیا به هر حال چک بنده رو به این آقا چیز کن، پاس کن. حل شد؟ ها خب بله. بخونید متن رو بفرمایید.
ادامت میفرماید که و بدون سر هست و بدون امیر بیماهوتی انشرهی علم ناصر که سقال انما زهل دارو که بعد به قبض سلطان او نائبی توی در واقع شهر سید امیر در کتاب ناصر اینجوری نقص شده که آقا این بحث شراع قرار حلاله و جایزه بعد از اینکه سلطان قبضش بکنه یا نائبه، نه قبضش، یعنی قبل از عقد جایز نیست.
خب این از که قبول آره، اما اینکه قبل از قبض جایز نیست از کجا در اومد تو عبارت؟
از این آده خواهیم که میخواهد یه هندو زالوکه بعد قبض سلطان،
نه از انما.
آها بله،
از انما در میاد. بله از انما روشن میشه که پس قبل سلطان میگه سرها، این سرهش منظورش هم این مفهوم هسته. حالا یه بحث داریم دیگه. خب از انما معلوم شد.
بعد میفرماید که ولذا قال المصنف یأخذه، یعنی این که سیدارو میگه صاحب کتاب نافع قیل یأخذه رو بود و گفته خرازی که افسده جایده، بس این همون بحثی میشه که اثر سمت
بله.
حالا چجوری از این فید که حالا اونجوری وقت حساب میشه اومده و مفهوم گیری کرده؟
نه این از این برشه آیه سعیدی عزیز، سید امید از این بر اومده، ایشون میگه مطلب که مسلمه، مطلب مسلمه که بعد قبل سلطان حلاله، قبل سلطان حلال نیست. فهمید؟ خب شما که میگید مطلب مسلمه قبل سلطان حلال نیست، پس چرا این نکته رو خود محقق نگفته؟ نافع مال محققه، چرا محقق نگفته این نکته چیز رو قبل قبض جایز نیست؟ ایشون میگه یأخذ ظهوری که مصنف گفته به خاطر همین گفته. سید امید میگوید عبارت بله؟ واضح شدی؟ آره آره خب آره خب ایشون از این فهمات اینکه مطلب مسلمه چون محقق هم میدوند که قبل جایز نیست، به خاطر همین یه خضور رو به کار میبره که مسئله اخذ اینجا بیاد. بفرمایید.
یه
معدل
احتمالی هم به
ذهن
ما رسیده و البته خود یه ردی هم بر این معدل، یعنی الان این قابل بحث هست که آقا چرا به قبض احتمال داره که بعد در واقع قبل از اخذ جایز نباشه و بعد از اخذ صرفا جایز باشه؟ حالا یه معدل دیگه که مثلا خراج مقاسمه و زکات، خب در عدل اینا متعلق به امام بودن و اصلا این فرصان جایر حق تصرف تو اینها رو نداشته.
متعلق امام یعنی ولایتشون با امام بوده.
بله
خواهد.
بله قبل از اینکه سلطان قاسب اینا رو قصد بکنه، خب هنوز اینها یه جورایی تو اختیارات امام هستش و هنوز قصدی که حسد سلطان اتفاق نیفتاده که ما بخواهیم به این سراغ شرایش. بعد از قصد سلطان هستش که دیدید، چون حالا به خاطر اون مسئله که وجود داره مثلا حرمت شرایش برداشته بشه و بعد از قصد سلطان دیگه بشه از اون شرایش کرد معامله کرده بیدید.
ببخشید چطور شد غصب اومد و پاکش کرد؟
حالا قبل از قصد این مال هنوز مال امام هستش و
مال امام هستش، یعنی ولایتش با امامه. اون وقت با غصب ولایتش از امام منتقل میشه به جائر؟
نه، ولایتش منتقل نشده، ولی از اون روایت قبلی استفاده میکنم که آقا بعد از این بود قد صورت گرفت به خاطر اون مسئله این که مثلا موجود داره شما دیگه جایی ازه بریم معامله بکنیم با سلطان. خب این مطلب هست شما در حالا اونو بعدش عرض میکنیم بدم این معاید رو میخواستم این که ممکنه دیگه نیاد بعد بشم نمیشه دیگه که آقا اون قائلینی که در واقع یک افتراج ها قبل از عقد هم میتونن مورد معامله قرار بگیرن، خب این خراج قبل از عقد رو هم مشمول اذن امام میدونن و میگن که اصلا اون اذن امام شامل هر دو تاش میشه و حالا میرسیم دیگه چرا این رو میگن اون مطلب بعدیه. ولی حالا خواستم که بگیم که چون معید من اگه به ذهن برسه جوابش میشه که اون اذن امام حالا به روایت اینه که بعد از بررسیشون میکنیم شامل هر دو تا خراج میتونه بشه.
بله بله همین هم هست، یعنی اصلا من شخصا وجهی نمیبینم برای اینکه ما خواهیم بگیم قواعد هم مثلا یه تأیید و مایی دارند این قید سید عمید رو قبل سلطان رو. مثلا نه اصلا این به نظر نمیرسه به این شکلش، به خاطر اینکه چیزی که در ولایت حضرت، اگر حضرت اجازه ندند قبض سلطان جائر هیچ سببیتی در حلال بودن اون نداره، و اگرم حضرت اجازه بدن که در حیطه اذنی که حضرت میدن این حلال خواهد بود دیگه، حالا در هر حیطه‌ای که اذن بدن. خب تشکر. لکن
مرتبه هم تو بعد شروع دیدیم که میگن که قائلین بگیم قول که میگن قبل از افضایی اصطلاح میکنن مثلا به بحثی از روایات و قیدی که به بحثی از روایات اومده به مایه اخوز خود سلطان، ولی توی خود روایاتی که توی کتاب اومده محسی گرسی این رو پیدا نکردیم. حالا میدونم این قید رو از روایات دیگه برداشت کردن یا چی جوریه. بعد شروع گفتن که آقا قولیوز رو به خاطر قید به مایه اخوز خود سلطان به بحث روایات برداشت کردن بعضی ها.
شاید نه، منم حضور ذهن ندارم. بعد بفرمایید اون سریع جماعت.
قول دوم اون حالا عبارت سریعی هست، چون قبلا قول ظاهر عبارت اکثر فقها بود، اینجا قول دوم دیگه سریعه قول بعد از فقها هستش که فرق بین در واقع بعد از عقد یا قبل از عقد وجود نداره و هر دو تاشون در واقع جایزه که معامله بکنید و محقق ثانی هم خب تصریح کرده که اصلا اینجا اجماع وجود داره، اجازه اجماع کرده و یه اجماع منقول میشه واسه من، یعنی بحث اجماع منقول رو دیگه توی رسائل بحثا تصریح حجت نیست، ولی این اجماع منقول میتونه یه معیدی باشه واسه عدم الفرق.
خب
و دلیل دیگه این که واسه این قول وجود داره ظاهر بحثی از روایات هستی، مثلا توی همون صحیحه اسماعیل که میگه و هو لا یدری لعد هذا لا یکون ابدا، خب خود این نشون میده که تقبل خراج قبل از عقد سلطان اصلا بوده و سوالی که داریم میپرسه مثلا مربوط به بیشتر اتفاقا تقبل خراج قبل از عقد سلطان میتونه باشه، یا اون مثلا روایت دیده که امروز خوندیم که بحث مضارعه هسته، خب باز مضارعه بیشتر توی تقابل خراج قبل از عقد سلطان اتفاق میفته.
اینا فرمودید که
حزا و حزا و اینا را میتونیم اگه اون شرط اطلاق بوده باشه از اونا اطلاق بگیریم و حالا اونا هم نظره اطلاق دارد وقت ظاهر اخوات این شکل از آتا جنیم چیده الان نمیدونیم درست درست شده یا
نه اون صحیح حزا یه لحظه من نگاه بکنم صحیح حزا از اینکه بحث حق در بیت المال مطرح میشه این ظاهرش چیزی که قبض شده چون اون چیزی که در ذمه است ظاهرا بهش نمیگن مافی بیت المال درسته؟ بس در صحیح حزا آره این به نظر نمیرسه به این شکلش اما بله مواردی که مثلا در مورد جزیه مطرحه بله در صحیح حلبی این دلالتش خوبه آره بسطل جزیه این هم که توش مطرح شده این چیزی که در ذمه نیست بحث مأخوذ حالا هر دو میتونه باشه به نظر میرسه که چه مأخوذ چه غیر مأخوذ هر دو تا روایت قابل فهم بله من با اجازه سریع روشو بخونم این مقدار همینجور اصخایی میکنم از سریع بخونم.